بورس،
آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد یک شنبه 28 آبان ماه. ما طبق معمول سه زنگ در زنگ اقتصاد داریم. نحوه دریافت کد معاملاتی بازار مالی در بورس کالا، زنگ اول بازار سرمایه. بازاریابی اجازه‌ای در زنگ دوم بازاریابی. مهارت تصمیم گیری در مدیریت در زنگ سوم مدیریت منابع انسانی. حضور خودتون رو در زنگ اقتصاد یک شنبه 28 آبان ماه اعلام بکنید. 30,036,37. و البته مهمتر از اعلام حضور، اگر سوالی در رابطه با هر یک از موضوعهای اعلامی دارید حتما عنوان بکنید که پاسخ اون رو از استاد مربوطه بپرسید. اگر سوالی نسبت به مباحث گذشته در زنگ اقتصاد هم دارید میتونید بپرسید، سعی میکنیم که پاسخش رو دریافت بکنیم. و اگر موضوعی براتون جذابه و دوست دارید در زنگ اقتصاد به اون پرداخته بشه حتما به ما بگید. 30,036,37. یکی از مباحثی که شما خواسته بودید و امروز بهش خواهیم پرداخت، نحوه دریافت کد معاملاتی بازار مالی در بورس کالاست و اهمیت این موضوع که در زنگ اول زنگ اقتصاد امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. اگر سوالی در این رابطه دارید حتما عنوان کنید. اعلام حضور کنید 30,036,37 و آماده بشیم برای زنگ اول در بازار سرمایه. ببینیم که موضوع امروزمون رو چه گزارشی براش آماده است با هم بشنویم، بعد هم همراه بشیم با استاد مربوطه.
میری ثبت نام میکنی، کد سجام میگیری، تو کارگزاری هم ثبت نام میکنی، بعد کد بورس میگیری، بعد میتونی بدی هم کارگزاری بعد خرید فروش انجام بدن یا خودت از طریق آنلاین خرید فروش کنی.
والا من تازه 2 ماه وارد بورس شدم، اینا رو نمیدونم.
کد بورسی اون شخص تو اون کارگزاری که میتونه بره پورتفولیو چک کنه و بخره و بفروشه و اینا. همین
کدوم مملکتی بورسا سجام منظورتونه؟ اونو باید ثبت نام کنی دیگه از طریق اینترنت، از طریق سایت فکر کنم خود بورس ثبت نام میکنی، بعدش هم کارگزاری ثبت نام میکنی که کد مملکتیتون رو بهتون میدن که مختص هر شخص.
نحوه دریافت کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا، این چیزی هست که دوستان در موردش اظهار نظر کردن. حالا غلط یا درستش رو بریم داخل استودیو با هم بشنویم.
خانم دکتر شقایق محبوبی‌زاده، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به زنگ اول اقتصاد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. خانم دکتر محبوبی‌زاده، نحوه دریافت کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا، از زبان شما بیاموزیم که به چه صورتی میتونیم کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا رو دریافت کنیم.
درسته. ببینید، کد معاملاتی بازار مالی در واقع همون کد بورسی هست که مشتری ها باید برای انجام معاملات بازار مشتقه کالایی و گواهی سپرده کالایی اون رو داشته باشن.
بله، یعنی تفاوتی نداره با همون کد بورسی که دریافت میکنیم.
چرا؟ ببینید، شما در هر بورسی که حالا چه بورسای اوراق بهاداری و چه بورسای کالایی وقتی فعالیت میکنی، باید کد بورسی مختص اون بازار رو داشته باشه و این دوتا از همدیگه متفاوت هستن.
خب تفاوتش در چیست؟
ببینید، ما در حالا بورسای کالایی، به ویژه بورس کالا که حالا این در واقع کد معاملاتی بازار مالی داخلش مطرح هست، ما برای معاملات در حالا به ویژه بازار گواهی سپرده کالایی شمش طلا که در بستر سامانه های بورس کالا داره انجام میشه، باید کد بازار مالی رو داشته باشیم.
بله.
حالا کد سهامداری که ما برای سهام خرید و فروش سهام داریم، اون چیزی هستش که ما سجام رو در واقع ثبت نام میکنیم، احراز هویت میشه و از کارگزاری در واقع ثبت نام رو انجام میدیم. این هم یه فرآیند مشابه با همون رو داره، ولی خب ویژه معاملات گواهی سپرده کالایی شمش طلا در بورس کالا هست.
یعنی روندش همون رونده سامانه سجام، باید ثبت نام بکنیم و بعد در واقع درخواست بدیم برای دریافت کد معاملاتی بازار مالی و این کد رو بگیریم. آیا این کد هم مختصات خاصی داره؟
ببینید، دقیقا همین چیزی که شما فرمودین هست. باید مشتری ها در واقع از طریق سامانه سجام ثبت نامشون رو انجام بدن و حالا اطلاعاتشون رو کامل ثبت بکنن. بعد از اینکه ثبت نامشون در سجام انجام شد و احراز هویتشون صورت گرفت، میان از طریق دسترسی‌های آنلاینی که کارگزاری‌های دایره مجوز معاملات مشتقه دارن، خودشون میتونن به صورت آنلاین ثبت نام رو انجام بدن، یا حالا اگر کارگزاری اون دسترسی آنلاین رو به مشتری‌ها حالا نداده بود و نداشت، که باید از طریق حالا خود مراجعه حضوری به کارگزاری‌ها این کار رو انجام بدن. تفاوتش در این هستش که شما وقتی دارین تو بازار مالی در واقع بورس کالا فعالیت میکنیم، من باستم تاکید میکنم کد بازار مالی ویژه معاملات گواهی سپرده کالایی شمش طلا هست که حالا در بستر سامانه های بورس کالا انجام میشه. این کد رو شما باید بگیرید. حالا تفاوتش که برمیگرده در واقع به همین سامانه هایی که ما متفاوتی دیگه تو خود سامانه های بورس کالا داره انجام میشه.
بله، و صرفاً اختصاص پیدا میکنه به بورس کالا این کد و بازار مالیش، یا اینکه در بورس کالا چون بازارهای دیگری هم هست، آیا میتونیم از این کد برای بازارهای دیگر در بورس کالا هم استفاده بکنیم؟ مثل بازار حالا فیزیکی داریم، بازار مالی داریم، بازار مشتقه یه بورس کالا رو داریم و بازار فرعی، اگر اشتباه نکنم. اگر
نه، دقیقا شما درست میفهمید. بورس کالا دقیقا همین چهار زیر مجموعه رو داره که حالا بازار فرعی، بازار مشتقه، بازار مالی و بازار فیزیکی هست. هر کدوم اینها حالا برای معاملات در بازار فیزیکی شما نیاز هست که حتما کد بازار فیزیکی رو داشته باشید. برای
پس کدش متفاوت میشه.
بله، برای معاملات در بازار مشتقه نیاز هستش که شما کد مشتقه رو داشته باشید. حالا روند کسانی که ما میگیم معمولا کد مشتقه رو هم دارند، میتوانند در بازار مثلا گواهی سپرده کالایی شمش طلا هم معامله کنند. منظور به این که حالا اطلاعاتشون در سامانه جدید مشتریانه بورس کالا ثبت شده باشه. بازار مالی هم که حالا همین دقیقا مختصه همین کدی که شما فرمودین که حالا گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی و سلف موازی استاندارد داخل این بازار معامله میشه. برای بخشش که از گواهی سپرده کالایی شمش طلا رو شامل میشه باید این کد رو داشته باشن.
بسیار عالی. خانم دکتر محبوبی زاده میتونم درخواست کنم از شما که من رو به عنوان یک سرمایه گذار ببینید که هیچ کدی ندارم و قصدم اینه که وارد بورس کالا بشم و در واقع در شمش بورس کالا سرمایه گذاری کنم، از ابتدای مسیر بفهمید که چه اقداماتی رو باید انجام بدم و تا بتونم در واقع این سرمایه گذاری شمش بورس کالا رو انجام بدم، مسیرش رو بفرمایید، راهنمایی کنید، ممنون میشم.
ببینید من همیشه پیشنهادم به همه عزیزانی که میخوان وارد کلن یک بازاری بشن این هستش که اول از همه نیاز اینه که شما یک دانش کافی رو نسبت به اون بازار داشته باشید. اگر دانش کافی رو دارید و حالا میخواییم وارد این بازار بشین، اولین اقدام شما باید عقد کد مختص به اون بازار باشه. حالا ما داریم در خصوص بازار گواهی سپرده کالای شمش صحبت میکنیم، باید کد بازار مالی رو حتما کسانی که حالا علاقمند هستن به سرمایه گذاری بگیرن. نحوه اخذ این کد هم به این صورت هستش که شما سجامتون رو که تکمیل میکنید بعد از طریق کارگزاری های دارای مجوز که لیست این کارگزاری ها رو میتونن مراجعه بکنن به سایت بورس کالا و ببینن کارگزاری هایی که دارای مجوز معاملات مشتقه هستن کدوم یکی از این کارگزاری ها رو حالا مایل هستن مراجعه بکنن. حالا اگر دسترسی آنلاین رو داده باشه کارگزاری از طریق اپلیکیشن یا باشگاه مشتریانشون میتونن به اونجا مراجعه کنن و در واقع فرآیند ثبت نام و عقد کد بازار مالیشون رو انجام بدن. و حالا اگر که اون دسترسی هم داده نشده باشه که من بازم تکرار کردم میتونن مراجعه حضوری داشته باشن. وقتی هم که کد بازار مالی رو بگیرن در واقع میتونن چه از طریق ایستگاه‌های معاملاتی و چه از طریق دسترسی‌های برخطی که کارگزاری‌ها در اختیار مشتری‌ها قرار میدن حالا اقدام به خرید یا حالا معامله توی این بازار رو داشته باشن.
بله. و قبلش هم قاعدتا باید اون کد بورسیه رو گرفته باشم که بتونم این کد معاملاتی بازار مالی رو داشته باشم.
دقیقاً. سجام و احراز هویتی که اونجا انجام میشه پیش نیاز به اخذ کد بازار مالی هست.
ما چند بار باید در سامانه سجام ثبت نام بکنیم یا اینکه یک بار اطلاعاتمون رو وارد میکنیم کد بورسی رو میگیریم بعدش میتونیم برای دریافت کد معاملاتی بازار مالی به همون اطلاعات خودمون بسنده کنیم یا اینکه مجددا باید در واقع اطلاعات خودمون رو ثبت بکنیم و درخواست دریافت کد معاملاتی بازار مالی رو داشته باشیم؟
ببینید ثبت نامش که یک بار کافی هستش. حالا اگر که یک بازه زمانی نسبتا طولانی گذشته باشه و تغییری در حالا اطلاعاتی که داخل سامانه سجام از مشتریان گرفته میشه ایجاد شده باشه، بهتره که یک ویرایشی روی اطلاعات انجام بشه قبل از اینکه حالا ما اقدام به عقد کد بازار مالی حالا یا سایر حالا کدهایی که نیاز هست داشته باشیم. ولی ثبت نام یک بار هست.
بعد و اگر نیاز باشه در واقع میریم کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا رو دریافت میکنیم و در مورد چون خیلی اشاره کردیم به سپرده شمش در موردش توضیح بدین که در واقع گواهی سپرده شمش به چه صورتی هست و چرا سرمایه گذاری در این راستا رو در واقع پیشنهاد میکنید؟
واقعیت این که من حالا خودم شخصا پیشنهاد به سرمایه گذاری و عدم سرمایه گذاری رو ندارم، چون حالا باز برمیگرده به دید اون شخصی که مایل هست وارد این بازار بشه. ولی حالا پیش از اینکه وارد جزئیات این معاملات گواهی سپرده شمش بشم، من معمولا میگم دارایی در بلند مدت باید سودده باشه و طلا یکی از اون دارایی هایی هست که تو بلند مدت در واقع بازده خوبی رو داره. اما در خصوص گواهی سپرده شمش ببینید الان در حال حاضر شمش طلا که معاملاتش در قالب گواهی سپرده تقریبا از اسفند ماه سال گذشته شروع شده، یه امکان خیلی خوبی رو برای سرمایه گذاری ایجاد کرده که شما در واقع حدود سرمایه 300 هزار تومان بتونید اقدام به سرمایه گذاری کنید. حالا چه این که بخواین از روند حرکتی قیمت این دارایی حالا سود کسب کنید و چه حتی بخواین که مثلا تحویل فیزیکی بگیرید.
بعد و ارتباط هم داره با بازار طلا، یعنی این گواهی سپرده تغییر میکنه سودش در این تغییر قیمت بازار طلا است؟
دقیقاً طلا خب از در واقع قیمت جهانی طلا پیروی میکنه و تاثیر میگیره و خب خیلی براش مهم و تاثیرگذار هست این حرکت اونسی که ما در واقع روزانه داریم نگاه میکنیم و حرکتی که داره روند حرکتی که داره پیش میبره بالاخره مهم و تاثیرگذار تو این بازار هم.
بله. بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر محبوبی زاده که در بازار سرمایه زنگ اول زنگ اقتصاد ما با ما همراه بودید و آموختیم از شما نحوه دریافت کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا رو. ممنون، روز بر شما خوش.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم، متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا
بازاریابی. بازاریاب خدماتی توجه ویژه‌اش به چه موردی باید باشه؟ علاوه بر اینکه آب خدمات رو توضیح میده و تفسیر میکنه، سعی میکنه آگاه کنه مشتری رو نسبت به خدماتش، راهکارهای مختلفی هم داره.
مدیریت منابع انسانی،
برای مسئولیت شناسی پرسنل من نباید پاداش بدم.
بورس،
بازاریه که حالا سود رو به نسبه اون گردش مالی بالا ببره و اینکه حالا وقتی که پولو تو بانک بذاریم توی اون گردشی باشه که توی بورس بخواد روزانه بالا بره.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد و قبل از اینکه بریم سراغ زنگ دوم و زنگ بازاریابی با موضوعات جذابی که همیشه در زنگ اقتصاد بوده، امروز هم میخواییم به موضوع بازاریابی اجازهی بپردازیم. موضوع جدید و جذابی خواهد بود، با استاد مربوطه این موضوع حتما میپردازیم. حضورتون رو اعلام کنید. 30,036,37 موضوع بازاریابی گسترده است و ما دیروز راجع به بازاریابی ربایشی صحبت کردیم، امروز میخوایم راجع به بازاریابی اجازه‌ای صحبت بکنیم. هر سوالی در رابطه با بازاریابی دارید حتما بپرسید تا از استاد مربوطه پاسخش رو دریافت کنید. سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما عزیزان هست. در اتاق اساتید امروز هم همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر بهزاد حسین عباسی و جناب آقای دکتر سعید زواریان برای مدیریت منابع انسانی. دقایقی پیش هم در زنگ اول همراه بودیم با خانم دکتر شقایق محبوبی زاده، استاد بازار سرمایه. از عزیزان پیامک میزن و در رابطه با کسب و کار سوال میپرسن، حتما سعی میکنیم در زنگ اقتصاد راجع به کسب و کار هم صحبت بکنیم. 0915 4996 91. تشکر کردن از زنگ اقتصاد و گفتن در زمینه توسعه کسب و کار نیاز هست که هم راهنمایی بکنیم ما در برنامه زنگ اقتصاد، هم به نوعی مشورت بدیم. این کار را حتما انجام خواهیم داد. ایشون گفتن که مهندس برق هستن و 23 ساله که در این زمینه هم مشغول فعالیت هستن از مشهد. حتما راجع به کسب و کار سوال خواهیم پرسید از استاد مربوطه. من سعی میکنم امروز از آقای دکتر عباسی بپرسم چند تا سوال، هرچند موضوع بحث امروز زنگ دوم ما بازاریابی است، که پیش درآمد اون رو با هم بشنویم و بعد بریم سراغ زنگ دوم.
با
بازاریابی اجازه ای هم فکر کنم شما نمیتونی هر کاری رو انجام بدی، باید اجازه داشته باشی از اون شرکت، از اون مثلا تخصصی که تو اون کار هست، خب متخصصین توی بازار کار انجام میدن، شما نمیتونی، باید یه اجازه از اونها داشته باشی کار انجام بدی. اجازه ای دیگه، اجازه باید بگیری، اجازه کار داشته باشم، اجازه بازاریابی داشته باشم، دقیقاً نمیدونم. خب بگو دیگه خودت.
بازاریابیش که خب مشخص، اجازه ای اجازه میگیرن، یعنی برای هر کاری که بخوام بکنن در اصل از مشتری اینا. چیزای جالبیه من نشنیدم. اجازه ای اینو نمیدونم.
بازاریابی اجازه ای به این بازاریابی میگن که مثلا این اپراتورایی که زنگ میزنن تا بگه الو سریع فروش میکنه، نه این کار نیستش. بازاریابی اجازه یعنی این که جنسی رو که شما از مثلا شرکت خریدی، مثلا چرب وقتی خریدی، فروشنده به شما میگه که آیا میخواین وقتی تخفیف زدیم به شما اطلاعی بدیم، بعد شما میگی بله و اجازه میدی بهشون، بعد شماره موبایل تو ازت میخوان و شما بهش میدی، این میشه بازاریابی اجازه که اونا هر وقت خواستن میتونن با شما تماس بگیرن یا اینکه شما رو اد کنن تو گروهشون و تخفیفاتشون یا جنسایی که جدید میذارن توی کالا توی کانالشون مطلع شی.
خب اجازه یعنی که من از شما مجوز بگیرم و یه کاری انجام بدم. مثلا بهم تلفن زدن یا مثلا چیز کردن گفتن آقا شما یه همچی شغلی داری و ما میخوایم برای تبلیغ کنیم یا مثلا فلان کارو بکنیم، شما ایمیل تو بده و ما نده.
من اجازه بگیرم، شما به من اجازه بدی یا کلن این سیستم اجازه ایه؟ حالا به نظر شما این بازاریابی اجازه ای یعنی همون اجازه گرفتن برای بازاریابی محصولات، یعنی نظراتی که در این خصوص مردم دادن درسته یا غلطه؟ کدوم؟
جناب آقای دکتر بهزاد حسین عباسی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به زنگ دوم زنگ اقتصاد.
درود بر شما، خدا قوت، شب خوش.
ممنون که با ما همراه هستید. بازاریابی اجازه ای،
خیلی خوشحالم آقای دکتر در خدمتتون هستم. بازاریابی اجازه ای اصطلاحیه که ما موقعی که می‌خوایم با مشتری در ارتباط بشیم از مشتری اجازه می‌گیریم پیشنهادات، اطلاعیه‌ها یا فرآیندهای تخفیف تشکیل هر چیزی که برای محصولاتمون لازمه رو ازش اجازه میگیریم، بعد براش میفرستیم.
آقای دکتر عباسی، یا رادیو روشنه در کنار شما یا با خود گوشی لطفا با ما صحبت کنید که صدا بله الان بهتر شد. ممنونم از شما. ممنونم از شما.
پس بازاریابی اجازه ای هر چیزی که ما اجازه بگیریم از مردم براشون اطلاعات، تخفیف، تشویق یا اطلاعیه‌های در مورد محصول بفرستیم و بهش میگن بازاریابی اجازه ای. عملا یه الگوییه که به ما کمک میکنه بتونیم با مشتریمون ارتباط خیلی خوب داشته باشیم. من ادامه بدم؟
حتما. آقای دکتر عباسی، این نوع بازاریابی در ادامه در واقع خرید رخ میده یا اینکه نه ما در نقطه صفرمون میتونیم از بازاریابی اجازه ای استفاده بکنیم؟ چون
ما دو نوع مشتری داریم، مشتری بالقوه و مشتری بالفعل.
بله.
مشتری بالقوه هنوز نخریده ولی دوست داره بخره، مشتری بالفعل خریده. ما برای مشتریایی که خریدن هم این کارو میکنیم. یه سری مشتریان میان تو مغازه نمیخرن، میگیم باش اجازه داریم ما اسم شما رو داشته باشیم، محصول جدید اومد براتون بفرستیم. یعنی هم در ادامه خرید هم در عدم خرید بازاریابی اجازه ای امکان پذیره که اجرا بشه. قربان.
و صرفا برای کار بازاریابی از این در واقع امتیاز استفاده میکنیم یا اینکه نه ما اجازه میگیریم برای اینکه در ارتباط باشیم با مشتریمون؟
اجازه میگیریم به تبلیغات کنیم براش، اجازه میدیم، اجازه میگیریم براش بفروشیم، حتی اجازه میگیریم که مشتری مداری رو به عهده بگیریم برای اون. و عملا این فراینده برای ما به وجود میاد. این اجازه چیزی که ما چه برای تبلیغات چه برای فروش ازش میگیریم و انجام میدیم، فرق نمیکنه. ما حتی میتونیم برای یه ایمیل این کار رو بکنیم. یعنی یه ایمیل میخواییم براش بفرستیم و ازش اجازه میگیریم. من میتونم بگم تو این اجازه چیا براش میفرستیم؟
آره حتما، مهم هم هست، بفرمایید.
ممکنه یه جا یه گزارشی از عملکرد صنعتمون یا از خرید محصولات و پشتیبانیش براش بفرستیم. یه جا ممکنه دموی این محصول یا محصول آزمایشی رایگان رو براش بفرستیم، تخفیف براش بفرستیم، ویدیوهای استفاده از اون محصول رو بفرستیم، یا حالا محتواهای مفیدی که در آینده ممکنه مشتری ما رو به سمت قیف فروش نزدیک کنه. البته قیف فروش موضوع دو روز آینده ما که چیه رو من انشاءالله در ادامه خواهم گفت که این چی خواهد بود.
و آقای دکتر عباسی، چگونه اعتماد رو ایجاد بکنیم که این اعتماد اجازه در واقع ادامه ارتباط رو بین ما و مشتری ایجاد بکنه؟
آقای دکتر، فقط مشاوره، مشاوره. اگه مخاطب فکر کنه تو داری بازیش میدی یا قصد فروشه، این ناراحت میشه. به قصد مشاوره و خدمت و کمک وارد بشین، بهش مشاوره بدین. وقتی که این مشاوره ها علاقه مندش کرد، حالا از ما استفاده میکنه، فقط به قصد مشاوره.
و یه سوال دیگه که احتمالاً برای خیلی از عزیزان و همکلاسی های من هم ممکنه پیش اومده باشه، اینه که ما با انواع مختلف بازاریابی آشنا شدیم. دیروز از حضرت عالی بازاریابی ربایشی رو آموختیم، امروز راجع به بازاریابی اجازه‌ای از شما درس یاد گرفتیم و احتمالاً به همین دو بسنده نمیشه و ما بازاریابی متفاوت تری رو هم شاهد هستیم، از اون سنتی گرفته تا میایم بازاریابی الکترونیک و غیره و غیره و غیره. این که ما چگونه تشخیص بدیم کدوم یکی از این بازاریابی ها مناسب کسب و کار ماست، این سوال اول منه. و سوال دوم، آیا ما میتونیم از ترکیب بازاریابی ها استفاده بکنیم؟
این که قطع به یقین ترکیب وجود داره، ولی یه سری از خدمات، مثلا فردا ما بازاریابی صنعتی رو میخواییم بگیم، شاید اون نتونیم از بازاریابی دیگه استفاده کنیم، درسته؟ اول این که هر بازاریابی روش مختص به خودش رو میخواد، اما ما معمولا نمیدونیم. من کار روش جذاب بهتون بگم، هوش مصنوعی متنی، یعنی هوش‌های مولد که شما ازش سوال می‌پرسید و جواب میده، اون راهنمای شماست. بگید من کارم مثلا لباس، چه نوع بازاریابی‌هایی به دردم می‌خوره، اون به شما میگه که چه بازاریابی‌هایی به دردتون می‌خوره. مثلا خدماتی‌ها حتماً باید اجازه ای رو داشته باشن، ولی صنعتی‌ها یا مدیرانه شاید اصلا فرصت چک کردن ایمیلش رو نداشته باشه یا اصلا فرصت پیامکش رو نداشته باشه. این اصلا ضد تبلیغ میشه. دقیقا درسته، اما بر اساس تجربه، بر اساس هوش مصنوعی و نوع صنعت، نوع مخاطب که ما بهش میگیم پرسونا یا ویژگی شخصیتی، این مخاطب به ما کمک میکنه ما نوع بازاریابیمون رو انتخاب کنیم.
بله، ما در بازاریابی پیامکی این گونه بود که در واقع پیامک ارسال میشد برای مخاطبین و اگر قرار بود یه جایی در واقع این پیامک ها ارسال نشه، به نوعی با حالا با تو کشور خودمون با فرستادن یه عددی در واقع سعی می‌کنیم اون رو بعد قطع بکنیم و ادامه ندیم. اون رو میتونیم اسمش رو بذاریم بازاریابی مزاحم؟
از این بازاریابی بیشتر حمله کردن بعد این کاری انجام دادن. بله کاملا درسته، این اجازه ایه، اما این اجازه ای نیست. این تقریبا فرستادی اگه ناراضی بود، بله این هم شاملش میشه. شما خارج از ایران اجازه نداری ایمیل انبوه بفرستی.
بله،
اگر به تو ایمیل واقعا میشه تو مطرحه، اگر اشتباه بره یا میتونه ازت شکایت کنه و عملا ایمیلات کاملا نابود میشه، صنعت دست بین میره. بله این هم میتونه یه روش باشه. حتی ما توی سایتمون نوشتیم خبرشان میکنیم، ایمیلتو وارد کن، این میشه اجازه ای. مخاطب با انتخاب خودش ایمیلشو میده.
یعنی اونجا تو پیامکی اگر عدد 11 رو نفرستاد، یعنی به نوعی به ما اجازه داده که پیامک‌های بعدی ارسال بشه.
اگر عدد 11 رو نفرستاد به شما اجازه میده و حتی شما میتونید برش مداوم ارسال کنید، چون یعنی علاقه مند این نوع پیامک هاست. البته این سیگنالی برای شرکت SNSC، ما این موضوع رو فرستادیم، اینا نه نگفتن. پس برای شرکت مشابه از این SMS ها براشون بفرستیم، اینا اجازه دادن که ما تو این اطلاعات براشون ارسال SMS داشته باشیم. خوششون میاد از پیام فروش منزل یا خرید منزل.
بله، و تداوم بازاریابی اجازه‌ای به چه صورتی باید باشه؟
ببخشید صداتون
قطع شد. تداوم بازاریابی اجازه‌ای به چه صورتی باید باشه؟ یعنی ما بگیم یه بار اجازه گرفتیم، مثلا پیامک فرستادیم یا یه بسته یا یک هدیه‌ای رو دادیم، یا اینکه در واقع
همه پیامکاتون تو کلام ارزشمندتون، زیر تمام پیامکاتون، ایمیلاتون و پیامایی که میفرستین، اطلاعاتی که میدید، باید اجازه باشه. اگر اونا نخوندن در هر مرحله شما رو لغو کنن. یک دو تداومش هر روز نباشه، حداقل باید یک زمانی بینش فاصله بیفته، دو روز، یک هفته، که مخاطب خسته نشه از ارسال ایمیلتون. سه، همزمان با ارسالتون باید بهش اطلاعات هم بدید. اطلاعاتی که شما به مخاطب میدین باعث میشه مخاطب به خاطر ارزشمندیش شما رو دنبال کنه. مثلا تو ایمیلاتون، تو اطلاعاتتون مشاوره بدید، بگید چند نکته برای این موضوع. مخاطب اینو باشه، این ایمیل تبلیغاتی داره میفرسته اما مشاوره هم هست، پس به درد من میخوره. یا اس ام اس میزنه میگه این لینکو باز کن، یه پیام مشاوره هم توشه، من نگرش دارم، تبلیغاتشو میشنوم ولی آموزش هم من ببینم.
بله.